پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا اینجا جمعه دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که ما رو برای این عصر جمعه تعطیل انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه بخت این رو دارم که اینجا همراه شما باشم در استودیوی ساعت ششم بعد از حدود یک ماه تعویق در پخش این برنامه. ازتون میخوام که باشید با من و شرکت کنید در برنامه امروز طی حدود یک ساعت پیش رو. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردوگرام. تعامل یا تقابل، تحریم یا مذاکره، کدوم روش در برابر جمهوری اسلامی میتونه مؤثر واقع بشه؟ با بی‌نتیجه موندن مذاکرات احیای برجام، آمریکا میگه برای اجرای سختگیرانه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی آماده میشه. این در حالیه که دولت جو بایدن بدون کاستن از تحریم‌های موجود همواره منتقد فشار حداکثری دونالد ترامپ بوده. حکومت ایران تا اینجا شروطی رو برای بازگشت به برجام در نظر گرفته که گذشته از آمریکا سایر کشورهای درگیر در برجام هم اون رو واقع بینانه نمی‌بینند. آمریکا در برابر خواهان بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی پیش از آغاز مذاکراته. به نظر شما حکومت ایران در مواجهه با راهکار مذاکره چقدر پاسخگوست؟ در قبال تحریم چطور؟ دستاورد هر کدوم از این روش‌ها برای مردم ایران چه خواهد بود؟ من نیوشا بقراطی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا، و اگر بیشتر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق @فردگرام، از طریق تلگرام صدای خودتون رو ضبط بکنید و به گوش سایر شنوندگان رادیو فردا برسونید. همین الان هم از طریق تلگرام لایو صدای ما علاوه بر روش‌های معمول پخش میشه. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. آقای رضا گوهرزاد، تحلیلگر سیاسی در کالیفرنیای آمریکا، از منتقدان سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ و اعمال تحریم ها، و آقای سعید قاسمی نژاد، مشاور ارشد امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن دی سی آمریکا، که قائل به تحریم جمهوری اسلامی برای مقابله با این حکومت هست. آقای قاسمی نژاد، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام به شما و خیلی ممنون بابت داشتن من در برنامه.
آقای گوهرزاد عزیز، به شما هم سلام میکنم و مثل اینکه همکارانم از اتاق فرما میگن ارتباط ما همچنان با آقای گوهرزاد برقرار نشده، هنوز نداریم ایشون رو روی خط، تا لحظاتی ثانیه های دیگه امیدوار هستم که این ارتباط برقرار بشه. اما پیش از اینکه میهمان دیگر رو هم داشته باشیم روی خط زنده رادیو فردا برنامه ساعت ششم، اجازه بدید که طبق روال همیشگی بریم و از چند نفر از شنونده های رادیو فردا بشنویم که پیش از شروع این برنامه نظرت خودشون رو ضبط کردن، از طریق تلگرام برای ما فرستادن. بشنویم از علی.
سلام آقای بقراطی، مهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز رادیو فردا. ببینید، یه اصل ثابت توی نظام جمهوری اسلامی وجود داره و اون حکومت کردن توی یک سطح قابل کنترلی از تنش و چالش با دنیاست. یعنی اینکه نه اونقدر آش و شور کنن که منجر به درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل بشه که در اون صورت حکومتشون ساقط میشه، نه اونقدر معقول و نرمال بشن که با ذاتشون منافات داشته باشه. غنی‌سازی اورانیوم هم چیزی خارج از این اصل نیستش. یعنی اون اتاق فکری که داره جمهوری اسلامی از توش کنترل میشه، میاد اینطوری فکر میکنه، میگه غنی‌سازی و بمب اتم و این چیزا که به درد من نمیخوره، دنیا خیلی بهترشو داره اگه بخواد با من مقابله بکنه، ولی من میتونم اینو یه جور دیگه ازش استفاده بکنم، بیام سرنوشت مردم ایرانو گره بزنم به برجام و غنی‌سازی، تمام ناکارآمدی هامو تقصیر تحریم و برجام و غرب بندازم، از طرفی هم با غنی‌سازی بیام از غرب باج‌خواهی بکنم. اینطوری عمر حکومتشون طولانی تر میشه و اینکه این وسط هم به هر حال آقازاده های خودشون و این وابسته های خودشون میان 4 تا شرکت را میندازن، میان بودجه های کلان سری رو دریافت میکنن، بخور بخوری را میندازن و اموراتشون اینطوری میگذره.
بسیار خوب، این صحبت علی بود که شنیدیم. بریم صحبت های خانم سعیده رو گوش کنیم.
سلام، واقعیتش من خب خیلی دلم میخواد که به توافق برسن، برای اینکه راهی جز این وجود نداره. تحریم ها واقعا شرایط اقتصادی مردم رو وخیم کرده و خیلی ها واقعا محتاج نون شب هستن. یه عده که حالا در خارج از ایران نشستن و معتقدن که باید همینطور ادامه پیدا بکنه، جنگ بشه تا به قول اونا این آخوندا برن یا رژیم عوض بشه، من فکر میکنم که یه ذره میشه گفت خیالیه یه همچین تصوری، برای اینکه خب ما شاهد بودیم که در سوریه دو تا دیکتاتور پشت هم با کشت و کشتار مردم تونستن که همچنان دوام بیارن، بشار اسد و پدرش حافظ اسد. تحریم ها فقط مردم رو از پا در میاره. بنابراین اعتقادم بر اینه که بهتره که این تحریم ها برداشته بشن، توافق انجام بشه، بعد از اون فشاری از بابت حقوق بشری به ایران وارد بشه که رعایت حقوق بشر رو بکنه و به تدریج در واقع قانون اساسی اجرا بشه و بعد قانون اساسی تغییر بکنه و متناسب با خواسته مردم باشه.
@فردگرام همونطور که گفتم شناسه ما هست در تلگرام، شما هم میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید. پیش از این که بریم سراغ میهمانانمون و بحث امروز و مناظره امروز رو آغاز بکنیم، اجازه بدید که صحبت‌های مصطفی رو هم کوتاه بشنویم و در ادامه میهمانان رو خواهیم داشت.
با سلام نیوشای عزیز و برنامه خوبت. ببینید، من فکر میکنم که هیچ سیاست مداری تو دنیا با تمام تحصیلاتش و تجربهش و این حرفا مثل مردم ایران نحوه رفتار با این سیستم و این حکومت رو نمیدونه. اینها به تجربه این 43 ساله دریافتن که هر وقت که زورشون بیشتر بوده حکومت عقب نشینی کرده و هر وقت که به محض اینکه تونستن اون بحران رو رد کنن، حکومت اگر یک قدم رفته عقب چندین قدم اومده جلو. این سیاستشون رو با توجه به بی‌ثباتیشون من فکر می‌کنم تو دنیا هم دارن اجرا میکنن. به محض اینکه سنبه دنیا پرزور بود، میرن مثلا میگم برجامو امضا میکنن، البته با نقصهای بسیار فراوانی که داشت، ولی به محض اینکه میبینن که میتونن دو گام دوباره به پیش بذارن، به پیش میگذارن. اینها از روز اول که به سمت برنامه اتمی رفتن، بحثشون اصلا صلح‌آمیز و برق و این حرفا نبودش. دیگه تمام عالم و آدم میدونن هزینه این کاری که اینا کردن به اندازه شاید 100 برابر نیاز انرژی بوده. هیچ آدم عاقل نمیگه این کار درست بوده.
یک بار دیگه تکرار میکنم، راه ارتباطی ما از طریق تلگرام هست @فردگرام و شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454. خب، ارتباط ما با آقای رضا گوهرزاد میهمان دیگر برنامه هم برقرار شد. آقای گوهرزاد به شما سلام میکنم، در ابتدای برنامه شما رو نداشتیم روی خط و بهتون خوش آمد میگم.
درود من هم بر شما جناب بقراطی گرامی و دوستانی که صدای ما رو میشنوه و با پوزش از این که مشکل خط تلفنی داشت.
خواهش میکنم آقای گوهرزاد، اجازه بدید با شما شروع بکنیم این بحث رو. 3 نفر از شنوندگانی که روی خط اومدن 3 تا نقطه نظر مختلف داشتن. خانم سعیده میگفت تحریم ها تأثیری بر جمهوری اسلامی نداره و فقط مردم رو از پا در میاره. سامان میگفت چه در بُعد داخلی چه خارجی، جمهوری اسلامی اتفاقا فقط در برابر زور و فشار پاسخگو هست و برای همین تحریم میتونه ابزار مناسبی باشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو پاسخگو نگاه داشت. و علی هم در ابتدای برنامه میگفت که اساسا جمهوری اسلامی نگاهی حاکی و از سر سودجویی به برنامه اتمی داره و در فضای تنش آلوده که امکان بقا و رشد پیدا میکنه و توانمند شدن رو. شما فکر میکنید که تأثیر تحریم ها بر جمهوری اسلامی تا به اینجا چطور بوده؟ آیا به نظر شما روش موفقی بوده؟
بله ببینید، با این که تحریم ها جمهوری اسلامی رو در همون زمان وادار کرد که به میز مذاکره بیان، ولی جمهوری اسلامی همواره با اون راه های بازی که در تحریم وجود داشت و همواره هم وجود داره تونست تحریم ها رو دور بزنه به نفع خودش. یعنی تحریم ها اون بخشی که فشارش آمد روی مردم آمد، ولی آیا تحریم ها رو نباید داشت یا باید داشت؟ ارتباطی به مسئله جمهوری اسلامی پیدا نمی کنه. یعنی این استراتژی که آیا تحریم ها در آفریقای جنوبی در زمان ماندلا تأثیر گذاشته پس باید این کار کنیم، یا در عراق تأثیر بد داشته نباید این کار بکنیم، بستگی به شرایط حکومت جمهوری اسلامی داره و شیوهی که با مسئله مردم و جهان برخورد میکنه. به این ترتیب این که از الگوهای گذشته دارن بحثش رو پیش میارن در رابطه با ایران نشون داده در تاریخ که این مسئله شدنی نیست. شاید این تحریم هایی که امروز به شیوه سیاست خارجی وجود داره اگر از اون آغاز می آمد و شکل می گرفت جمهوری اسلامی صاحب این قدرت نمی شد، ولی جمهوری اسلامی با سناریوهای گوناگونی که آمریکا پیش روش گذاشت، از فرستادن آقای دوران مکفارلین گرفته تا بقیه مسائل، به سبب اون چه که در رابطه با منطقه داشته با جمهوری اسلامی سازهای متفاوت زده، جمهوری اسلامی هم ارکستر خودش رو بر اون اساس کوک کرده.
آقای گوهرزاده، اگر که بخوایم خلاصه بکنیم، چون من میدونم شما جز منتقدان فشار حداکثری دونالد ترامپ هستید، پس میتونیم بگیم که از نظر شما این تحریم ها کارایی رو که انتظار میرفت نداشته در قبال جمهوری اسلامی؟
کاملا درسته، نداشته، ولی باید سیاستی دیگر برگزینن. و تحریم ها مسئله فشار حداکثری هم فقط آمریکا رو راضی میکنه.
بسیار خوب. باز میگردیم به شما و اینکه گزینه دیگر چه خواهد بود. اجازه بدید که از میهمان دیگر برنامه بشنویم، آقای قاسمی نژاد. من میدونم که شما نظر متفاوتی نسبت به آقای گوهرزاد دارید در قبال تحریم ها. میشه شما به ما بگید که از نظر شما تحریم ها تا اینجا چه دستاوردی داشته برای آمریکا و متحدانش، و اینکه الان سیاست فعلی آمریکا رو چطور برآورد میکنید در قبال جمهوری اسلامی؟
ببینید، قبل از اینکه وارد بحث تحریم ها بشیم، یه چند نکته رو خوبه که رجبش توافق داشته باشیم. یکی این هستش که هدف برنامه هستی جمهوری اسلامی نظامی امنیتی هست و هدف اقتصادی نداره. دو این هستش که هدف برنامه هستی جمهوری اسلامی یا دستیابی به سلاح اتمی هست یا قرار داشتن دائمی در آستانه دستیابی به سلاح اتمی. سه اینکه جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک اسلامگرای شیعی با اهداف توسعه طلبان منطقه‌ای هست. چهار اینکه واکنش شدید جامعه جهانی به برنامه هسته‌ای تا حد زیادی ماحصل همین ماهیت جمهوری اسلامی و اهداف سیاست های منطقه‌ایش هستش. و پنج اینکه جمهوری اسلامی نشون داده که اراده‌ای برای اصلاح نداره و تجربه اصلاحات در جمهوری اسلامی هم تا به اینجا شکست خورده. یعنی میشه پیش بینی کرد که جمهوری اسلامی یک نظام غیر اصلاح پذیری هستش. حالا در واکنش به این وضعیتی که هستش، جامعه جهانی باید چی کار بکنه در قبال برنامه هسته ایران؟ یک راهش در واقع واکنش نظامی هستش که در واقع بیان مثلا برنامه هسته ایران رو بمباران بکنه. یک راه دیگرش مذاکره هستش که بیان یک نتیجه برسن. یک راه دیگرش هم در واقع تحریم هست، یعنی فشار هست برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار بکنن که دست از این برنامه هسته ای برداره. ما وقتی که مواجه هستیم، تجربه ما نشون داده، ما وقتی مواجه هستیم با این نظام های سرکش، اینها به هر حال به دنبال این برنامه هسته ای هستن، دنبال نظامی شدن هستن. از طریق مذاکره به خیلی دشوار هستش. فشار باید بسیار شدید باشه، مثل اتفاقی که در لیبی آقای قذافی برنامه هسته ایشون جمع کرد و رفت. فشار باید خیلی شدید باشه برای اینکه اینا برنامه هسته ایشون رو جمع بکنن و برن. ولی مدل مذاکره مثل کره شمالی هم به نتیجه نمیرسه. کره شمالی طی همین مذاکره برنامه هسته ایشو گام به گام گسترده کرد و آخر سرم وقتی که همین مدلی که جمهوری اسلامی ایران داره عمل میکنه رسید به آستانه دفعه این فشار ساختش. فشار حداکثری 2 سال بودش. این فشار حداکثری عملا از 2019 شروع شد، از آخر 2018 و در آخر 2020 هم به پایان رسیدش. و اتفاقی که افتاد این بودش که درآمدهای جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داد، فشار شدید رو جمهوری اسلامی آورد و هدف تحریم ها این هستش که در واقع ابزارهای جمهوری اسلامی رو برای دخالت منطقیش برای گسترش برنامه هسته‌ای محدود بکنه از یک سمت، از سمت دیگه این فشار رو چنان زیاد بکنه که جمهوری اسلامی مجبور به انتخاب بشه بین گسترش برنامه هسته‌ای، بین دخالت‌های منطقه‌ای یا تأمین نیازهای جامعه.
بسیار خوب آقای قاسمی نژاد، اجازه میدید که بازگردیم به شما، به خاطر اینکه میخوام یه مقدار این رفت و برگشت هم حفظ بشه. اگر اجازه بدید من وقت کوتاهی به آقای گوهرزاد و بعدش وقت کوتاهی به شما بدم و بعدش در ادامه برنامه با شنیدن نظرات مردم هم بخوایم این بحث رو دنبال بکنیم. آقای گوهرزاد، صحبت‌های آقای قاسمی نژاد رو شنیدید، میگه ماهیت جمهوری اسلامی اهدافش توسعه طلبانه است و در تکلیف جامعه جهانی چی؟ اقدام نظامی، تحریم، مذاکره و در این بین از نظر ایشون تحریم بهترین گزینه هستش و کم هزینه ترین. اگر ممکنه در 1 دقیقه پاسخ خودتون رو بگید، بعد البته در ادامه بیشتر وقت خواهید داشت.
بله، من با سه نظری که ایشون دادن، سه نظر مشخص نظامی، مذاکره و تحریم، ولی تحریم باید هدفمند و کارایی داشته باشه. همکنون تحریم بیشتر دودش به چشم مردم میره و اگر من مخالف این نیستم که تحریم ها رو بر، یعنی موافق این نیستم که تحریم ها رو بردارن، ولی اگر قرار است که تحریم ها رو بردارن، چه راهی رو در برابر اون برای فشار به جمهوری اسلامی میذارن؟ داستان فشار حداکثری فقط یک عبارت بود که آقای پومپئو ایجاد کرد و در همون دوره است که جمهوری اسلامی رشد بسیاری کرد و برای خودش در اصل به گونه حقانیت در مسئله ده. جمهوری اسلامی درست فرمودن اصلاح پذیر نیست، ولی من به یک نکته بهش اضافه میکنم، از بحران زندگی میکنه. جمهوری اسلامی 8 سال جنگ ایران و عراق براش نعمت بوده. جمهوری اسلامی بحران آفرینی میکنه، در بحران زندگی میکنه و سال به سال پیش میره. برای این هست که یک استراتژی یا راهبرد بلند مدت و درستی رو جهان غرب باید داشته باشه.
بسیار خب، برمیگردیم به اینکه این راهکار از نگاه شما چی میتونه باشه. آقای قاسمی نژاد، برای شما هم 1 دقیقه در این مرحله وقت در نظر میخوام بگیرم. میگه آقای گوهرزاد که دودش به چشم مردم میره، این فشار حداکثری عبارت بود، نتیجه نداشته. بفرمایید.
فشار حداکثری یک پروژه بود که مثل هر پروژه ایرادهایی هم داره. اگر بخوایم میتونیم راجع به اون صحبت کنیم که چه ایرادهایی داشتش. نکته ای که درباره فشار مردم میگن این درست هست، ولی متاسفانه گزینه دیگه چی هستش؟ گزینه دیگه این هستش که در واقع فشار به جمهوری اسلامی نیاد، تحریم ها برداشته بشه، جیب جمهوری اسلامی پرپول بشه و این از اون طریق فشار بیاره به مردم، نه فقط به مردم ایران، به مردم منطقه. این نظامی هستش که در سوریه چند هزار نفر رو کشته، در عراق الان در یمن درگیر جنگ هست، دولت عراق رو کامل فشل کرده. یعنی من قبول دارم که تحریم ها به مردم فشار میاره متاسفانه، اما اون گزینه دیگه چی هستش؟ گزینه ای که خانم سعیده گفتن که پول بدیم به اینها، توافق برسیم اینا به مرور خودشون خوب میشن، این عملی نیستش، این اصلا این امکان پذیر نیستش.
بسیار خب آقای قاسمی نژاد، باز هم برمیگردیم با شما صحبت خواهیم کرد و همچنین با دیگر میهمان برنامه اگر اجازه بدید. بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، بشنویم از آقای سامان که از طریق شناسه @فردگرام با ما در تماس بوده.
سلام و عرض ادب خدمت شما نیوشا جان. من نمیدونم واقعا ما مردم ایران داریم تقاص کدوم گناهمون رو پس میدیم که افتادیم داخل این دور باطل و یه بازی 2 سر باخت. حالت اول این بازی اینه که وقتی که برجام اتفاق افتاده بود، آقایون دلواپس معتقد بودن که برجام خسارت محض و نمایندگان هم داخل مجلس برجام آتیش می‌زدن. آقای خامنه‌ای هم میگفت که اگه آمریکا از برجام خارج بشه ما اونو آتیش می‌زنیم. ما که فعلا منتظر میشون آتیش بزنه، نه اینکه وارد مذاکره بشه. حالت دوم اینه که تمام اتفاقاتی که داره در راستای فشار اقتصادی به مردم وارد میشه، اینو دارن به برجام ربط میدن. خب یکی به ما بگه که ما باید با این دو حالت چیکار کنیم؟ اگه برجام بده خب کامل ازش خارج بشید، اگه خوبه چرا زمان آقای روحانی همه سنگ اندازی میشد؟ من واقعا نمیدونم کی قرار پاسخ این سوال ما رو بده و تا کی قرار ما داخل این دور باطل زندگی کنیم. سپاسگزارم از شما.
من سپاسگزاری میکنم از شما که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اجازه بدید که صحبت آقای فرهاد رو هم گوش کنیم.
با درود خدمت شما آقای بغراتی و همکاران محترمتون، فرهاد هستم. مسئله تحریم و تعامل و تقابل و اینها نیست، مسئله اینه که آقا آمریکا و متحدینش میگن آقا ایران باید تماما خلع سلاح بشه. اصلا مسئله هسته‌ای هم بهانه است، یه واقعیتیه. این مثلا اصلا مسئله 40 سال گذشته نیست، از قدیم هم، از زمان جنگ جهانی اول تا حالا حداقل بخوایم تو این 100 سال اخیر بگیم بوده. همیشه ایران رو تحت فشار گذاشتن که ایران هیچ وقت از خودش نتونه به قول معروف دفاعی داشته باشه. اینا بیشتر میخوان مسائل موشکی و حضور منطقه ایران رو تحت شعاع قرار بدن. خب مسلما هیچ کشوری حاضر نمیشه که اونم در یک جو سنگینی مثل خاورمیانه با این همه رقابت‌های مختلفی که کشورها با هم دیگه دارن، ابرقدرت‌ها، نمیدونم اروپایی‌ها، همسایگان دارن، ایران بیاد خلع سلاح بکنه خودشو که چی بشه. من فکر می‌کنم که تا زمانی که آمریکا بخواد زیاده خواهی بکنه و زورگویی بکنه در هر کسوت و با هر نام و حکومت دولتی که باشه، این به هیچ جا نخواهد رسید.
ممنونم از شما آقای فرهاد عزیز که ما صحبت کردید. آقای هومن رو داریم روی خط ارتباطی زنده رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای هومن عزیز، شما نظرتون چه هست درباره رویکرد فعلی دولت جو بایدن در قبال جمهوری اسلامی و اینکه به نظر شما آیا این روش جواب خواهد داد، روش گفتگو با حکومت ایران، یا اینکه اون روش پیشین، روش فشار حداکثری که البته فعلا هم تحریم ها برداشته نشده، اگرچه که یک مقداری راه رو باز کردن برای برخی از خرید و فروش ها برای جمهوری اسلامی، به نظر شما کدوم روش جواب میده؟
سلام
عرض
میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، عرض کنم شنوندگانتون ببخشید، عرض کنم خدمتون که به نظر من جمهوری اسلامی تا جایی که میتونه وقت کشی خواهد کرد، زمان خواهد خرید و پروژه اتمی رو جلو خواهد برد تا امتیازات بیشتری از غرب بگیره. از یه طرف دیدیم تو افغانستان خب آمریکا چجوری اومد بیرون، واسه همون یه اعتماد به نفسی هم اینا پیدا کردن که خب گزینه نظامی نه جواب نخواهد داد، راه‌های دور زدن تحریما رو یاد گرفتم. من فکر می‌کنم تا اینا چش خواهند داد موضوع مذاکره رو، تا زمانی که این برنامه اتمی به نتیجه دلخواهشون برسه.
ممنونم از شما آقای هومن عزیز که در برنامه شرکت کرد. برنامه ساعت ششم رادیو فردا، بشنویم از آقای مهرداد.
با سلام، پیرمردی هستم که به قول معروف 43 سال این حکومت اسلامی رو بزرگش کردیم. آیا این حکومت اسلامی برای مردم خودش جز بدبختی و زیان چیز دیگری به بار آورده که برای دنیای دیگه بیاره؟ این حکومت تعامل سرش نمیشه، فقط زور و تقابل.
ممنونم از شما، از همه شمایی که برنامه ساعت ششم رو دنبال میکنید. آقای گوهرزاد همراه شما هستیم. شما گفته بودید که گزینه آلترناتیو غرب باید پیدا بکنه. آقای قاسمی نژاد میگن که سه گزینه وجود داره و در بین اونها همونطوری که گفتیم تحریم کم هزینه ترین و مؤثر ترین هست. شما این رو قبول ندارید. اون گزینه جایگزینی که در نظرتون هست چیه؟
ببینید، گزینه جایگزین ترکیبی از این مسائل، یعنی اینکه این دوستانی که به شما پیام گذاشتن هر شمارشون حرف درستی رو زدن. جمهوری اسلامی میخواد وارد کلوب اتمی جهان بشه، مثل پاکستان و کره شمالی، و به قول آقای اهود باراک دیروز خوندم مقاله‌ای نوشته که راهکار نظامی که اسرائیل داره تو فکرش هست، اون راهکار پاسخگو نیست برای اینکه برای خود اسرائیل زیانبار خواهد بود. حالا اون توضیحش بکنم، ولی اون یه حرف وجود داره. آیا کره شمالی همکنون توانسته تهدیدی برای آمریکا بشه؟ غربی ها هم این رو میدونن. فقط مسئله اینه که این دور باطلی که دوستمون هم بهش اشاره کردن همون بحران سازی است. حالا برای اینکه زمان رو از دست ندیم به این اشاره کنم، ترکیبی از اینها، یعنی جمهوری اسلامی باید بداند که مذاکره داره میکنه، در مذاکره چه چیزهایی خواهند داد و چه چیزهایی نخواهند داد. از سال 2015 که گفتگوهای آقای اوباما شکل گرفت، مردم ایران و مردم جهان بهتر است بگوییم، از مفاد این توافق یا نامه یا تفاهم نامه، چون هرگز به قراردادم نرسید، آگاه نیستن. یعنی این چیزی که بعدها آقای ترامپ هم اومد گفتش که مسئله موشک اینجوری میشه اون اونجوری میشه، هیچ کس اصلا خبر نداره که در روند بعدی چی بوده. به نظر من تحریم ها رو به هر حال الان نمیتوانند بردارن اونجور که جمهوری اسلامی میگوید، چاره ای جز نگه داشتنش ندارن، ولی اونها رو باید هوشمندتر بکنن. یعنی این بهانه رو از جمهوری اسلامی که میگه غذا به ما نمیدن، این رو بگیرن که دارو و غذا آزاد هست، ولی چیزی نمیدن که جمهوری اسلامی در راستای ساختن بمب حرکت کنه. و از همه مهمتر، اگر جامعه ایرانی بداند که جابجا کردن جمهوری اسلامی به مسئله اتمی، جمهوری اسلامی خودش خواسته اون رو گره بزنه، جهان همینطوری وانمود میکنه چون به نفعشه. واقعیت این است که کنار زدن جمهوری اسلامی به جامعه مدنی ایران بستگی داره، به جامعه ایران و خواست مردم، و مردم باید در این راستا گام بردارن.
ممنونم از شما آقای گوهرزاد عزیز. به اون بحث هم در ادامه اگر فرصت شد میرسیم. ارزه بدید که آقای قاسمی نژاد با شما همین بحث تحریم ها رو دنبال بکنید. الان شما موقعیت رو چطور میبینید؟ در حال حاضر این مذاکراتی که برای رسیدن به مذاکره تازه در جریان هست، به نظرتون کارایی خواهد داشت؟ آیا میتونه به نتیجه‌ای بخواد برسه که هر دو طرف رو خوشحال بکنه؟
من یه نکته بگم که من با عمده حساب گوهرزاد موافقم و حالا در ادامه توضیح میدم. دو تا از شنوندگانتون هم دو نکته گفتن که من یک اشاره بکنم. یکی فرهاد گفتن که در واقع جهان همواره دنبال این بوده که ایران رو حتی قبل از انقلاب هم نداره که اینها نمیتونن قدرتمند بشن. این اصلا درست نیستش. این در زمان شاه ایران متحد غرب بود در منطقه، یک ابرقدرت منطقه بود. همین کشورهای منطقه که الان انقدر با جمهوری اسلامی مشکل دارن، اینها همه روابط دوستانه داشتن با ایران، و وقتی که صدام حسین مشکل ساز بودش، ایران حمایت کشورهای منطقه رو پیش برده، اینکه در اون قرارداد الجزیره رو به صدام حسین تحمیل بکنه. نکته دیگه هم که یکی از شنوندگانتون گفتن که ما در واقع تقاضا کنیم گناه رو میدیم، به نظر من این هم خیلی روشن هستش. ما تقاضا در واقع انقلاب 57 رو میدیم، زمانی که یک حکومت ایرانگرا توسعه‌گرا و آزادگستر رو سحنگین کردیم جاش یک حکومت اسلامگرایی که دشمن آزادی ها هست و دشمن ایران هست رو گذاشتیم اونجا. یک نکته هم آقای گوهرزاد گفتن به جور غذا و دارو. ببینید، غذا و دارو اساسا تحریم نیست. در تمام این مدت جمهوری اسلامی هم غذا و دارو هم صادر کرده هم وارد کرده، هیچ مشکلی روی اون ندارن. در باره مذاکراتی که الان در جریان هست، من با یکی از شنوندگانتون آقای هوفمن موافقم. اینها در واقع فعلا دارن کش میدن، برای اینکه احساس میکنن که دست بالا رو دارن و از اقتصادشون یک مقدار بهتر شده، برداشتشون از دولت بایدن این هستش که آشتی جوتر هستش، برنامه هستیشون رو بهش به سرعت دارن گسترش میدن، برای اینکه مثلا میکنم آقای خامنه ای میخواد دو گزینه رو داشته باشه. یک گزینه این هستش که هفته‌ای بشه، یک گزینه دیگه این هستش که ببینید چقدر میتونه امتیازات زیاد بگیره و دیرتر هفته‌ای بشه، چون مشکل برجام اساساً این بودش که مانع از هفته‌ای شدن جمهوری اسلامی در دراز مدت نمیشد. تنها راه این که بتونیم مانع بشیم این هستش که برنامه هسته‌ای که در ابعاد صنعتی در جمهوری در ایران الان وجود داره، این رو باید بر بشینه. شما اگر این رو بر نچینید، جمهوری اسلامی میتونه به سرعت در واقع بره و فرار بکنه از اون پنجره و به هسته‌ای بشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای قاسمی نژاد. باز هم در ادامه با هر دوی شما همراه خواهیم بود. راه ارتباطی شما دوستانی که الان صدای ما رو میشنوید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا هست 00420221122454 و از طریق تلگرام هم با شناسه @فردگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. گزینه راحت تری هست برای اینکه صدای خودتون رو بخواید به گوش شنونده ها برسونید. در مورد موضوع برنامه هر نظری داشته باشید، در این برنامه جای شما هست. اجازه بدید از آقای محسن بشنویم.
درود بر آقای بقراطی و تیم ساعت ششم، مهمانان و شنوندگان محترم این برنامه. به نظر من حکومت اسلامی هیچگاه به دنبال تعامل نبوده و نیست و همواره زبانی جز زور رو نمیفهمه. حتما باید به درجه ای از تنگنا و سختی برسه که فشارهای درونی و بیرونی اون رو وادار به نوشیدن جام زهر یا نرمش قهرمانانه بکنه. اگرچه تحریم ها هم بهانه‌ای و پوششی برای کم و کاستی های داخلی و سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی رژیم خواهد بود و از سوی دیگه دست راندخاران ولایی رو برای خالی کردن جیب مردم بازتر میکنه. دستاوردهای تحریم ها همچون گذشته فشار بیشتر بر مردم خواهد بود، حضور پررنگتر چین و روسیه در ایران و دستاورد مذاکره طولانی تر شدن عمر نکبتبار این حکومت. به امید اون روزی که مردم ایران متوجه بشن که برای دولت‌های خارجی فرقی نمی‌کنه چه کسی در ایران سر کار باشه. اونها به فکر منافع خود و کشورشون هستن. اونچه که باید تغییر کنه توسط نیرو و اراده خود مردم هست. با سپاس.
سپاس از شما که همراه هستید با این برنامه، با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بشنویم از آقای جلال.
سلام میکنم به نیوشای عزیز و مخاطبین و مهمانان محترم عزیز برنامه ساعت ششم که فوق‌العاده است این برنامه. من جلال هستم از تهران. عرض کنم که به نظر من کاملا واضح و روشنه که تقابل و تشدید تحریما علارغم این که فشار بیشتری هم به مردم میاد، اما به نظرم موثرتره و به جرأت میتونم عرض بکنم که این نظریه من مورد تایید خیلی از هموطنان هم است. متشکرم از برنامه خودتون. قربونه.
سپاس از شما که همراه هستید با رادیو فردا. بریم یک نظر مخالف بشنویم با نظرت محسن و جلال از آقای صفدر.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. قطعا تعامل با ما به مذاکره ختم میشه، کما اینکه ما یک بار این موضوع رو توی برجام نشون دادیم و دیدید که ما جمهوری اسلامی عرض میکنم پایبند به مواد و موارد و بند برجام بودیم تا اینکه آقای ترامپ اومد و به یک باره زد زیر میز بازی و برجام رو ابطال اعلام کرد و خارج شد از برجام. چه تضمینی آمریکا میده که دوباره از برجام خارج نشه وقتی که ما برگردیم به اون مواد مثلا کلی و موارد بند برجام؟
ممنون از شما که همراه هستید با این برنامه. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسان برنامه. بریم داشته باشیم باز هم از طریق تلگرام این نظر رو به گوش شما میرسونن.
درود بر نیوشای عزیز و همینطور درود بر مهمانان گرامیتان و همینطور بر شنوندگان. اگر تحریم ها برداشته شود، ایران گروه های تروریستی اش نسبتاً قوی تر می شوند و هیچ سودی برداشتن تحریم ها بر ملت ایران نیست. باید آمریکا تحریم ها را بیشتر کند تا تروریست هایی که از سوی ایران تقویت می شوند از بین بروند و پایان حاکمیت هم بر اثر همین تحریم ها نزدیک نزدیکتر می شود که ملت ایران از دست رژیم ستمکار آخوندی نجات پیدا کنند.
ممنون از شمایی که همراه ما هستید. آقای گوهرزاد یک بار دیگه با شما همراه هستیم در اینجای برنامه. میخواستم از شما بپرسم باز هم درباره تحریم ها، اگر البته نظری درباره اونچه که شنونده ها تا اینجا گفتن دارید که میشنویم، وگرنه میخواستم از شما بپرسم به عنوان کسی که منتقد تحریم ها دست کم به این شکلش هستید، آیا فکر میکنید که هیچ به اصطلاح تأثیر مثبتی نداشته در هیچ بخشی از مقابله با تحرکات جمهوری اسلامی، اونطوری که به عنوان مثال این شنونده آخرمون از ایران داشت میگفت؟ نظرتون به عنوان یک منتقد تحریم ها، اگر که بخواید یک به اصطلاح نکته‌ای که از نظر شما شاید مثبت باشه در تحریم ها پیدا بکنید، آیا میتونید یه همچین نکته‌ای ببینید؟
بله، من پیش از اون که به اون اشاره کنم به این بگم که من اتفاقا گفتم که غذا و دارو برای ایران تحریم نبوده، ولی جمهوری اسلامی پشت این بیانیه خودش رو پنهان کرده. یعنی همواره گفته بله خب دارو اگه نیست کار آمریکاست. واقعیت این است که نبوده. نه، من برای همین به این اشاره کردم، من نظرم این نبود غذا و دارو. ولی یک نکته‌ای که وجود داره و این استش که جمهوری اسلامی از پولی که داره و در میاره استفاده میکنه، چه تحریم باشه چه نباشه، برای کمک کردن به سازمان‌های میلیشیاهای منطقه‌ای از حوثی‌ها گرفته تا هر چیزی که در هر کشوری از عراق گرفته هر جایی داره، این رو نتونسته غرب جلوش رو بگیره. میدونید چرا؟ برای اینکه اصلا مسئله غرب نبوده. غرب به ویژه آمریکا به سبب اینکه هر 4 سال یا نهایتا 8 سال یک سیستم جدید فکری میاد که میخواد اون رو فرماندهی بکنه و با این که سیاست خارجی آمریکا مشخص و همون گونه باقی میمونه، ولی جمهوری اسلامی از اون حاشیه‌اش بهره گرفته. به این ترتیب به پرسش شما که به اشاره کردیم آیا تحریم ها داشته نکته ای که به سود، هر جا که فشار در تحریم ها بر دولت مردان و کارگزارانش اومده تأثیر داشته و اونا رو ناگزیر به عقب نشینی کرده در مواردی، ولی چون تحریم ها حالت کلی داره اینها تأثیر نمی کنه. فلان فرمانده سپاه رو تحریم کردن فقط جمهوری اسلامی رو به واکنش وادار میکنه و از سوی دیگه اصلا اون فرمانده سپاه قرار نیست به خارج از کشور بره.
این به نظر شما حرکت سمبولیک هست، بیشتر نمادینه.
برای یه نکته هم اشاره کنم، ببینین جمهوری اسلامی از چین و روسیه بهره گرفته، غرب هم به دلیل مشکلاتی که خودش با روسیه و چین داره نخواسته اون حلقه ای رو که مورد نیازش هست در این رابطه زیاد بکنه. شما ببینین خریدار اصلی نفت ایران چین میشه که فروشنده کالاهای بنجلش به مردمه. اینجاست که آمریکا و یا کشورهای اروپایی کوتاه آمدن، یعنی تحریم هاشون چاره ساز نبوده، برای اینکه از اونور چین بهره مند این قضیه بوده یا روسیه بهره مند سیاسی این قضیه بوده.
ممنونم از شما آقای گوهرزاده. آقای قاسمی نژاد، شما هم اگر صحبتی درباره اون چه که شنوندگانمون گفتن یا صحبت آقای گوهرزاده دارید میشنویم، وگرنه میخواستم اون طرف این ماجرا رو از شما بپرسم. به عنوان کسی که از تحریم به عنوان ابزاری مؤثر برای برخورد با جمهوری اسلامی نام میبرید و قائل هستید به اون، میخواستم بپرسم که آسیب شناسی اگر بخواید بکنید، فشار حد اکثر خودتون اول برنامه اتفاقا بهش اشاره کردید، به چه نکاتی میتونید اشاره بکنید؟
من یه نکته اول سخت را گفتم که جمهوری اسلامی به برجام پایبند بوده، درست، و این که نکته هستش که ما از همون نکته گفتیم که این برجام بسیار به نفع جمهوری اسلامی هستش، برای همین هم پایبند بوده. البته مباحث بسیاری هستش که به صورت جز ریز برجام و نقد من باید اونها نمیخوام بشن. اینکه چه تضمینی دولت بایدن میتونه بده که در آینده دولت بعدی، دولت جمهوری خواهد بعدی از این خارج بشه، هیچ تضمینی نمیتونه بده. برجام در دوره آقای اوباما هم دارای حمایت جامعه سیاسی آمریکا نبود و ادعای میرفت به کنگره اونجا تصدیق میشدش. ببینید فشار حداکثری به نظر من در حوزه تحریم ها یک مشکلش این بودش که در واقع روی تحریم های غیر نفتی مثل تحریم مواد معدنی، مثل تحریم مواد پتروشیمی که از نفت دشوارتر هستن اجزاشون، راهکارهای مناسب برای اینکه اینها خیلی دقیق اعمال بشن اندیشیده نشدش. این به نظرم یک نکته هستش. نکته دوم، ولی خارج از حوزه تحریم، در بحث فشار حداکثری، فشار حداکثری در واقع میبایست با این همراه میشد که در منطقه دولت آمریکا متحدینش با گروه های نیابتی جمهوری اسلامی برخورد شدید بکنند. اگر این اتفاق میافتاد، یک اتفاق مهمی که میافتاد این بودش که منابع مالی بسیار زیادی جمهوری اسلامی مجبور میشد اونجا خرج بکنه. یعنی این انتخاب رو باید میکرد که یعنی رو داخل خرج بکنه یا اونجا. اتفاقی که ولی افتاد این بودش که دولت آمریکا متاسفانه این رو اساسا رها کرد، یعنی چه در لبنان، در عراق، در سوریه، در یمن دولت آمریکا وارد مقابله با این گروه ها نشد و این یک مشکل بزرگ بودش. مشکل دوم به گمان من یک پروژه حمایت حداکثری از مردم ایران بود که این اتفاق نیفتاد. ببینید در دوره ترامپ دوبار مشاهده دو موج از بزرگترین تظاهرات های تاریخ ایران بودیم، با 98 به 96، و تو دولت ها مثل دولت های دیگه در لفت حمایت های بسیار زیادی کرد که خب ممنون هستیم از اون، ولی دولت ترامپ پروژه مدون برای حمایت حداکثری از مردم، حمایت کانون باید یک بخشی از پروژه فشار حداکثری دو باشه اگر که دولتشون میخواد بعدی بیفتر.
بسیار خب، ممنونم. برمیگردیم به این موضوع. اتفاقا مبحث جالبی هست و میخواستم در ادامه ازتون بپرسم که به نظر شما این حمایت عملی که گفته میشه یا شما بهش اشاره میکنید چطور میتونه جامعه عمل بپوشه؟ چطور میتونه اصلا به اجرا در بیاد؟ آیا یک حکومت خارجی ابزاری رو داره در جامعه مثل ایران که تحت یک حکومت بسته هست و اقتدارگرا بتونه کمک بکنه اون ابزار چه خواهد بود؟ در ادامه امیدوارم که وقت بکنیم و بپردازیم به این قضیه. اجازه بدید که بریم از شنوندگان رادیو فردا باز هم بشنویم از آقای سعید.
ببینید آقایون مسئولان جمهوری اسلامی که انقدر رجز میخونید، میگید که آمریکا یه دونه بزنه 10 تا میزنیم، اسرائیل یه دونه بزنه 10 تا میزنیم. خب این تو این چند سال گذشته نشون داده که اسرائیل 10 تا زدی یه دونه هم نتونستید بزنید. همه این تبلیغات ها مصرف داخلی داره. خب الان زمان اینه که یه توافقی بکنید، یه پول انگفتی گیر خودتون بیاد، بلکه از بغل انگشتاتتون هم بچکه یه مقدارم گیر مردم رفاه آسایش بیاد، که اونم بعید البته. یا هم که نه، 4 روز دیگه که در این توافق بسته شد، آمریکا و اسرائیل و ممکنه چند تا کشور دیگه هم باش متحد بشن، بزنن تمام تأسیساتتون رو از بین ببرن. حالا مردم چی؟ به مردم هرچی گفتید و دوست دارید بگید. خودتونم میدونید که نمیتونید کاری بکنید علیه آمریکا و اسرائیل، که نهایتش میخواد یه موشک ول کنید بره 100 کیلومتر اونورتر از هدف بخوره زمین دیگه. این چیزیه که ثابت کردید دیگه. پس یکم عاقلانه فکر کنید، هم خودتون به یه نوایی برسید، هم بلکه مملکت یه مقدار اوضاعش خوب بشه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سعید عزیز که همراه ما هستید در این برنامه، برنامه ساعت ششم رادیو فردا. @فردگرام شناسه ما هست. و شنونده بعدی که صداشو میشنویم آقای فرید.
سلام میکنم به نیوشا و تیم ساعت ششم. تا اونجا که به آمریکا مربوطه، به نظر میاد آمریکا که کلا مردم ایران رو رها کرده، یعنی همون کاری که با افغانستان کرد داره با ایران هم میکنه و دیگه اصلا موضوع منافع مردم ایران رو کاملا به خود ایران واگذار کرده. و خب حق هم بهشون میدم. خب میگن وقتی اولویت مردم ایران بالا رفتن از سر کوله هم دیگه تو مرز برای رفتن به کربلا و امام حسینشون هستش، پس من چرا حرص جوش دموکراسی اونجا رو بخورم؟ تا اونجا که به خود مذاکره کننده ها مربوطه، که نواقع نماینده ولی فقیه دارن زمان میخنه و دارن کش میدن این مذاکرات رو. اما یک کار دیگه هم که دارن میکنن اینی که دارن در برابر فشار حداکثری تحریم ها آمریکا، اینا دارن حداکثر خواسته هاشون رو مطرح میکنن تو این مذاکرات که به حداقل خواسته هاشون برسن دیگه. و جایی که احساس خطر بکنن مطمئنا امتیاز خواهد داد ولایت فقیه و خامنه ای. و چیز دیگه هم که تو این سوالت به نظرم نادیده گرفته شده اسرائیل هستش. اسرائیل میتونه حتی رمد مذاکرات حتی متوقف کنه، حتی میتونه تغییر بده. دستاوردی هم که تو سوالت پرسیدی، من یه پوزخندی ناخودآگاه زدم که چه دستاوردی برای مردم میتونه داشته باشه اگر به نتیجه برسه این مذاکرات، مثلا بخشی از پولای ما، پولای بلاک شده ما آزاد بشه. خب بیشتر از این من خوشحال بشم یا ایرانی ها؟ بیشتر بشار اسد و حسن نصرالله خوشحال میشن. مرسی، دوستتون دارم فردایا.
ممنون از شما دوست عزیزی که همراهی میکنید ما رو. صحبت از اسرائیل شد، هم سعید هم فرید اشاره داشتن به فاکتور اسرائیل. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو باز هم درباره اسرائیل صحبت کرده بگیریم و بعد در همین مورد با کارشناسان برنامه صحبت کنیم.
اگر تحریم و ادامه پیدا بکنه، قطعا اسرائیل به دلیل برنامه غنی‌سازی که جمهوری اسلامی خواهد داشت، مراکز اتمی رو خواهد زد، دانشمندان اتمی رو خواهد کشت. و اگر که به قول معروف برجامی هم امضا بشود، خدمت شما عرض شود، چون تشکیلات اتمی از بین میره، طبیعتاً دیگه اسرائیل کاری به کار جمهوری اسلامی نداره به اون شکل. و بنابراین به نفع جمهوری اسلامی است که هر طور شده توافقی رو با دادن امتیازات امضا بکنه. اگر این کار انجام نشه، احتمالاً به یک جنگ محدود با اسرائیل هم کار کشیده بشود.
@فردگرام همونطور که گفتم راه ارتباطی شماست، از طریق تلگرام با برنامه ساعت ششم و شماره تماس ما هم 00420221122454. خب آقای گوهرزاد، به فاکتور اسرائیل رسیدیم. سه تا شنونده داشتیم اینجا که هر سه تا به اسرائیل اشاره کردن. به نظر شما در چه حد تعیین کننده است با توجه به ارتباطی که حالا بین واشنگتن دی سی و حکومت اسرائیل هم برقرار هست؟ بعد از اومدن آقای بایدن میدونیم که آغاز چندان گرمی نداشته این رابطه. شما چطور برآورد میکنید؟
بله، من پیش از اینکه به این اشاره کنم یک سری به این اشاره کنم که وقتی میگن که گروه‌های نیابتی، خود عربستان تقویت کننده یه بخش دیگری از گروه‌های حمایتیه. یا مسئله حمایت از مردم ایران، حمایت از مردم ایران رو در زمان آقای اوباما هم مردم، یعنی همون جنبش سبز از آقای اوباما خواست که دخالت نکنید برای اینکه جمهوری اسلامی برخورد دیگه‌ای با ما می‌خواد کرد.
البته خب حالا اون چیزی که جنبش سبز شعار میدادن که کاملا برعکس این بود، یعنی در واقع میگفتن اوباما یا با ما یا با اونا یا با ما. ولی اجازه بدید به این برگردیم آقای گوهرزاد. در سال پایانی برنامه میخواستم این رو بگم. جانم بفرمایید.
ببینین، اسرائیل میداند که بدون اینکه آمریکا چراغ سبز بده کاری نمیتونه بکنه. برای همینم مدام دارن در واشنگتن چونه زنی میکنن که اجازه نقطه زنی بدن. واشنگتن تلاشش بر اینه که در منطقه یک جنگ دیگری آفریده نشه، چون تمام این جنگ هایی که در منطقه آفریده شده نخستین زیانش به خود آمریکا خورده. آمریکا 20 سال در افغانستان مونده بیهوده. به این ترتیب من باورم این هستش که اسرائیل داره اون کاری رو که میخواد بکنه رو داره میکنه، داره این مسئله کامپیوترها و از کار انداختنها رو داره انجام میده. ولی نقطه زنی آغاز جنگی دیگر است. این رو هم جمهوری اسلامی میداند و هم اسرائیل میداند و باور کنید جمهوری اسلامی خواهان این نقطه زنی است. بعدش نمیاد این اتفاق بیفته.
چرا آقای گوهرزاد؟
برای اینکه پاشواز میشه. آقای خمینی گفت جنگ نعمت است. ببینین الان اصلا از غنی‌سازی چیزی نمونده بعد از 2015. این که گفته میشه به بمب نزدیکن درسته، برای اینکه اونا میتونن یه درتی بمب درست کنن، ولی نه بمب اتم. تازه حالا بمب اتمی به اون مفهومم درست کنن، چی کار میخوان باهاش بکنن؟ جمهوری اسلامی میتواند با یک جنگ منطقه دیگر نیاز خودش رو برای بحران عملی کنه، مردم رو دور خودم جمع کنه. کشور وقتی مورد حمله یک چیز دیگه قرار بگیره، خیلی ها نزدیک میشن به حکومت برای دفاع از سرزمینشون و این کمک میکنه جمهوری اسلامی ماندگارتر بشه. به نظر من اصلا اسرائیل در این زمینه نمیتونه گام برداره و آمریکا هم چراغ سبز نمیده. این آمد رفت های اسرائیل هم برای همینه. اتفاقا اسرائیل هم از بحران سازی زنده میمونه و لذت میبره. به این ترتیب اون چیزی که اسرائیل میخواد همونی است که جمهوری اسلامی میخواد، شبیه همه، و آمریکا ممکن است این اجازه رو نده با تمام فشاری که بر آقای بایدن هست.
ممنونم از شما آقای قاسمی نژاد. نظر شما درباره همین مسئله چیه؟ فاکتور اسرائیل. صحبت های شنونده ها آقای گوهرزاد رو شنیدید.
به صورت تاریخی اگر ما نگاه کنیم، برنامه هسته‌ای حکومت‌های سرکش، حکومت‌هایی که نظم جهانی قبول ندارن، تجدید نظر طلب هستن در نظم جهانی، ما 4 تا برنامه داریم: برنامه هسته‌ای لیبی، برنامه هسته‌ای کره شمالی، برنامه هسته‌ای سوریه، برنامه هسته‌ای عراق و پنجمیش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. 4 تا هستش که در واقع نتیجهشون به یک سرانجام میرسه. برنامه هسته‌ای کره شمالی همین تیم خانم شرمند همین ها مذاکره کردن، نتیجهش در واقع شدش هسته‌ای شدن کره شمالی. برنامه هسته‌ای لیبی پس از هجوم آمریکا به افغانستان و عراق، آقای قذافی به شدت ترسید که بعدی ممکنه که این باشه اگر برنامه هسته‌ای داشته باشه، خودش همه رو جمع کرد برد. این یک، اگر مذاکره به اینجا برسه بسیار خوبه، برای اینکه برنامه هسته‌ای لیبی تموم شد وقتی قذافی جمعش کرد. و برنامه هسته‌ای عراق و سوریه رو هر دو رو در یک مرحله اسرائیل در واقع متوقف کرد. عراق رو وزیرات رو زدن، سوریه رو هم در دوری بوش زدن. در هر دو دوره هم امریکا موافق نبود، این نه دولت بوش موافق بود نه دولت کایگان. و از این نظر اگر داده ها، البته داده هاش تدوش کمه، ولی اگر نگاه بکنید در واقع اون بمباران نقطه زن که بگیم، اون نتایج مطلوب تری داشته از نظر این که برنامه هستی رو متوقف بکنه. گزینه بهتر اون مدل لیبی هستش که در واقع اینها جمع بکنند و برند. گزینه نامطلوب بگم من مذاکره به سبک کره شمالی است. همین کاری کردن در اتفاق میفته.
بسیار خب، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. آقای قاسمی نژاد ممنون از صحبتتون، اجازه بدید که خانم شاپرک رو بشنویم.
سلام، من فکر میکنم هر کاری که میتونن در قبال با جمهوری اسلامی انجام بدن، چه فشار چه مذاکره، انجام بدن، هر گونه فشاری که میتونن. ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در هر حال به تکنولوژی هسته‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده و اینکه تولید سلاح هسته‌ای داشته باشه یا نه فکر نمیکنم که زیاد باش فاصله داشته باشه بر حسب اون چیزایی که گزارشایی که وجود داشته. و من فکر میکنم که هر کاری میکنن بکنن، فقط به جمهوری اسلامی پول ندن، چون اگر پول بدن هم به ضرر مردم ایرانه، هم به ضرر منطقه است و هم به ضرر کل دنیا. ممنون، خدا
متشکرم از شما. و آقای عبدالله شنونده بعدی که میشنویم.
با سلام، رژیم با نمایش مصادره کشتی ها در تلیه آغاز مذاکرات به نوعی اعلام کرد که نقشه راه کلی و یا حتی یک برنامه کلی نخواهد داشت، بلکه به صورت موردی و جزئی با آمریکا کار و یا بیشتر بازی خواهد کرد. به خاطر هم یک روز میگوید نتایج وین رو قبول داره و روز بعد میگوید اون رو قبول نداره.
و آخرین شنونده‌ای که در این برنامه وقت می‌کنیم روی خط داشته باشیم رو بگیریم و صحبت پایانی رو با کارشناسا.
سلام و درود. به نظرم چه مذاکره و چه تحریم، هر دو اینها با وجود رویکرد فعلی بایدن میتونه برای جمهوری اسلامی نتایجی خیلی مثبت و خوبی داشته باشه، به این خاطر که جمهوری اسلامی میدونه که بایدن به هیچ عنوان قرار نیست که با هیچ کشوری درگیری داشته باشه، که یکی از مهمترین نمونه‌هاش خروجش از افغانستان و عدم درگیری با طالبان واسه خروجی امن واسه نیروهای خودش و واسه مستشاران و واسه حتی فعالای سیاسی افغان بود. و همه اینها سیگنال های به ایران میده که دولت بایدن به هر نحوی میخواد جلوگیری کنه از هر گونه درگیری، حالا یا به دلایل اقتصادی یا روند کلی که داره. و همینطور اینکه بلافاصله بعد از اینکه دولت بایدن روی کار اومد، چارت ها و نمودارهایی که حجم فروش نفت ایران نشون میداد نشون داد که خیلی افزایش پیدا کرد فروش نفت ایران، که قطعا این با حکومت ایران این فرصت رو میده که بتونه ابزارهای لازم خودش رو واسه ارسال سلاح به کشورهایی که داخل اونها جنگ‌های نیابتی به راه انداخته به راحتی دنبال کنه.
بسیار خوب، و شنونده آخر رو هم شنیدیم. آقای گوهرزاد، در پایان میخواستم اون مسئلهی که یکی از سرفصلهی که مرتب هم بهش اشاره میشه، کمک به مردم ایران در برابر حکومت، یا بهتر بگیم معترضان ایرانی در برابر حکومت، شما تا چه حد این رو واقع گرایانه میبینید؟ یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، بفرمید.
این ماجرا خیلی تصور هست، یعنی سورئالیستیه، یعنی زمانی از مردم میتوانن حمایت اون چیزی که ذهن مردم هست بدن که خودشون اتفاقا وارد اون کشور بشن، یعنی آمریکا بیاد اشغال بکنه بعد به مردم فرصت بده که پیروز بشن. اینا همه ذهنیست، مردم باید خودشون متحد بشن. در این یک دقیقه که به من دادی من فقط به این اشاره بکنم که مسئله بعد از اینکه کشورها رو، منم میخوام انتزاعی فکر کنم، سورئالیستی فکر کنم، وقتی که به کشور حمله میکنن چیکار میکنن؟ نفت در برابر غذا، یعنی کنترل درآمد اون کشور رو میکنن برای مردم. همکنون بدون جنگ اگه بتوانن در توافقها این رو بگنجونن که اون چی که داده میشه از سوی کشورهای غربی، آمریکا و پنج به اضافه یک که بدونم داستانا، بتونه مدیریت بشه، شاید مردم در آسایش بیشتری باشن. و از اون طرف هم وقتی یک مدیریت یک کشور دست اینا که جای دیگه باشه، نبضش دست اینا باشه، اینا نمیتونن جنگ کنن در منطقه. و اصلا مهمتر این هستش که خود به خود باید کنار برن.
ممنونم از شما آقای قاسمی نژاد. شما درباره همین بحثی که صحبتش رو کردم چه فکر میکنید؟ یک دقیقه هم برای شما وقت داریم.
من فقط دو تا مثال میزنم. یکی بحث اینترنت هستش به عنوان ابزاری که مردم استفاده میکنن برای اورگانایز کردن خودشون، و جمهوری اسلامی هر بار اینها رو قطع میکنه. دولت آمریکا اگر که بخواد در واقع میتونه روی این مسئله تمرکز بکنه برای اینکه این مشکل رو حل بکنه. فقط هم مربوط به ایران نیست، جاهای دیگه هم استفاده خواهد داشت، هر تکنولوژی یا ابزاری که اینا بتونن فراهم بکنن. هزینه مالی خواهد داشت، هزینه مالیش رو هم میتونن از همین در واقع چیزهایی که تولید میکنن فراهم کنن. یه بخش دوم صندوق اعتصابات هستش. شما این مدل رو در و هستن به صورت محدود تر داشتین. الان در ونزوئلا در واقع اموال دولت ونزوئلا توقیف شد، در اختیار اپوزیسیون قرار داده شد. حالا که اونا چی کار کردن رو من واردش نمیشم، اما میشه همین مدل رو استفاده کرد برای تشکیل صندوق اعتصابات، برای اینکه مردم در ایران بتونن وارد اعتصاب بشن. ابزارش هم وجود داره الان با در واقع پیشرفت‌های تکنولوژی.
ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقای رضا گوهرزاد و آقای سعید قاسمی نژاد که همراه ما بودن. من نیوشا بغراتی هستم و همکارانم در اتاق فرمان منیژه، شهرام و پریا. از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید در حدود یک ساعت گذشته.